کتاب پیدایش دوباره باب 22 و از سوره آیه 15. میخواییم چند دقیقه صحبت بکنیم و بعد جلسه رو شروع بکنیم. پیدایش 22 از آیه 15 شروع میکنیم. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا درداد و گفت: خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم، چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ‌هایی که بر کناره دریاست، و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد، و از ذریت تو جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی. عجب وعده ای، به خاطر اطاعت. اطاعت چیزیه که خدا میخواد. یه زمانی گفته شد اطاعت پسندیده تر از قربانیه. اطاعت از خدا پسندیده تر از هر قربانیه که بتونید انجام بدید. امشب ما با یک موضوع باشکوه روبرو میشیم، ابراهیم که به معنی ایمان خوانده شده، به خاطر اون که خدا وعده میراث زمین را به او و به ذریت او داد، و از طریق ابراهیمه که ما در مسیح مردیم، ذریت و نسل او شدیم و بر طبق وعده و با او وارث اون وعده هستیم. ابراهیم یه آدم معمولی بود، آدم خاصی نبود. هرگز را جایی که ما میدونیم تا 75 سالگیش خدا اون را دعوت نکرد. همسرش که خواهر ناتنیش بود، در اون زمان 65 سال سنش بود و احتمالاً تا از زمان جوانی با هم زندگی کرده بودند. نازا بود و فرزندی نداشت. خدا اون را به یک جدایی کامل دعوت کرده بود تا خودش رو از همه دنیا و از همه قوم و خویش خودش و از همه وابستگی‌های خودش جدا بکنه. این کار خاصی بود که باید انجام میداد. و زمانی که خدا از شما انتظار کار خاصی رو داره، ازتون خواستار یک جدایی کامل از هر شک و تردیدیه. شما برای اطاعت اون چیزی که اون باید به اطاعت کامل و برسید و خدا این رو میخواد و هیچ طریق دیگه ای رو نمیتونید رو انجام بدید. اون همیشه یه نمونه بهتون میده و نمونه اون یک جدای کامل از خانواده و تمام وابستگیاش بود تا در یک حیات جدا شده برای خدا گام بردارید. سالها گذشت، اتفاقی نیفتاد، ولی ابراهیم همچنان صبور بود. اون مایوس نشده بود. هرگز با بی‌ایمانی در وعده خدا تردید نکرد، بلکه به قدرت خدا خدا را ستایش میکرد. سالها گذشت، بدون شک افکاری تو ذهنش خطور میکرد که میگو ابراهیم پدر امتا الان چند تا بچه داری؟ اما این مرددش نمیکرد. سارا زمان باروری رو پشت سر گذاشته بود و هنوز بچه‌ای در کار نبود، به یائسگی رسیده بود. اما ابراهیم هنوز به همون صورت به خدا ایمان داشت. اون خودش رو برای بچه آماده کرده بود، چون میدونست و کاملا متقاعد شده بود که خدا وعده ای نمیده که نتونه اون رو انجام بده. ذریت اونم باید همچین فکر رو داشته باشه، صرف نظر از اینکه چقدر غیر واقعی به نظر میرسه، چقدر از نظر منطقی غیر واقعی به نظر برسه، خدا نمیتونه وعده‌ای بده که قادر به انجامش نباشه. ما امروز به همون امر ایمان داریم. هر ذریت حقیقی ابراهیم به همین چیز ایمان داره. مهم نیست که تو چه شرایطی هستیم، چقدر دانش داریم، چقدر اتفاقات رخ داده، از نظر عقلانی چقدر غیر طبیعیه یا حتی چقدر احمقانه به نظر برسه، این اندک تفاوت ایجاد نمیکنه. اگر خدا گفته همونه و ذریت ابراهیم بر پایه قول خداوند این است یا خداوند چنین میگوید برقرار شد، اون رو گذاشته. و میبینیم که 25 سال بعد از اون هنوز خبری از بچه نیست و همچنان خدا برای نگه داشتن وعدش وفاداره، چون ابراهیم به اون ایمان داشته. اون بچه کوچیک حالا به صحنه اومد، اسحاق کوچولو. وقتی اسحاق روی صحنه اومد، میبینیم که خدا ابراهیم رو در آزمونی دشوار قرار داد. اون گفت این بچه، بعد از اینکه ابراهیم در سن 115 یا 120 سالگی بود، گفت حالا بچه خودت رو که یگانه توست و اون رو دوست داری، یعنی اسحاق رو بردار، به زمین موریا برو، اون رو در اونجا بر یکی از کوهایی که بهتون نشون میدم قربانی کن. به عبارت دیگه هر مدرک و گواهی رو که ثابت میکنه این وعده تحقق یافته از بین ببر. این سخن از تمام منطقه خارج بود. ابراهیم گفت من اون رو دوباره از مرگ دریافت کردم و حال کاملا متقاعد شدم که خدا قادر اون رو از مرگ برخیزانه. این قوم فعلیه، ذریت ابراهیم، چون اون ما رو از مرگ برخیزانید. ما در گناه و عصیان خودمون بودیم و او که قادر بود ذهن من رو تبدیل بکنه، افکار من رو تبدیل کنه، ذات من رو تبدیل بکنه، من رو تماما عوض کنه، قادر بر حسب رضامندی خودش انجام بده. هر چی بگه من ایمان دارم که حقیقته و هر ذریت ابراهیم هم به همین امر ایمان داره. ابراهیم از خدا تمرد نکرد و فرزند خودش رو برگرفت و اون صبح به خادمین خودش گفت شما اینجا نزد اولاق بمونید، من با پسر به اونجا بریم عبادت میکنیم، بعد برمیگردیم. چطور میخواد این کارو انجام بده؟ وقتی که به بالای کوه میره تا جان پسر خودشو که خدا وعدهشو به اون داده بگیره، میگه فرزندم، پسر بچه و من باز خواهم گشت. میدونست که باید یه اتفاقی بیفته و فقط نمیدونست که خدا چطور میخواد انجامش بده. پس این سوال اون نبود. میدونه که خدا وعدهشو داده. این تمام چیزیه که ما باید بدونیم. خدا وعدهشو داده. چطور میخواد باشه نمیدونیم، ولی خدا اینطوری گفته. اون عیسی مسیح رو برای دومین بار میفرسته. اون به صورت فیزیکی خواهد اومد. 1000 سال روی زمین سلطنت خواهد کرد. 1000 با او و نجات یافتگان. و این چیزیه که اون وعده داده و ما در انتظار رسیدنش هستیم. اون وعده داده که بیماران رو شفا بده، مردگان رو زنده بکنه، دیوها رو اخراج بکنه. اون وعدهش رو داده. او دیروز امروز و تا ابد الابد همانه. چطور؟ من نمیدونم. اون وعدهش رو داده که این کار رو انجام بده. ما هم ایمان داریم. وقتی که انسان به خدا ایمان داشته باشه، هر چی بگه رو به اون ایمان داره. این نحوه ایمان خود ابراهیم به خدا بود. ازش خواسته شده بود تا تمام شواهدی رو که وعده رو محقق کرده به این ببره، ولی اون متقاعد بود که خدا قادر اون رو انجام بده. حالا نه تنها این از آنوست، بلکه این وعده به ذریت اونم داده شده. به خاطر اینکه ابراهیم وفادار بود و کلام خدا رو که به اون وعده داده بود حفظ کرد و میدونست که خدا قادر فرزندش رو از مرگ برخیزانه، اون فرزند خودش رو دریغ نداشت، بلکه یک نمونه بود از اینکه خدا پسر خودش رو میده. البته همونطور که اون روی کوه و چوبها رو جمع میکرد، به همون صورت که مسیح بعدن صلیب خودش رو بر روی اون تپه تا جایی که مصلوب شد به دوش کشید. ما در انجام این متوجه میشیم که باعث خوشنودی خدا بود که میدید ابراهیم اون رو بیشتر از هر چیز دیگه ای توی دنیا دوست داره، حتی بیشتر از پسر یگانش. اون خدا رو بیشتر از هر چیزی که بشه گفت یا کسی که قادر به انجام بود دوست داشت. او انقدر خدا رو دوست داشت که به کلام اون ایمان بیاره. تمام ذریت ابراهیم خدا رو اینطوری دوست دارن. اونا به خدا ایمان دارن. میدونیم که این خدا رو خوشنود میکنه تا جایی که اون گفت ذریت تو دروازه های دشمنان خود رو متصرف خواهند شد. به خاطر داشته باشید این خداوند چنین میگویته و ذریت ابراهیم به این ایمان دارن. و اگر شما ذریت ابراهیم باشید، ایمانی که ابراهیم به خدا داشت در شماست و به آنچه خدا گفته ایمان دارید و خدا وعده خودش رو نگه می‌داره. یادتون باشه اون فقط زمانی این وعده رو به ابراهیم داد که اون رو آزمود. ذریت ابراهیم پس باید آزموده بشه، ببینید که آیا اونا واقعا به کلام خدا ایمان دارن یا ندارن. به یاد داشته باشید تنها راهی که میتونست وعده خدا رو حفظ کنه، چون اون به وعده خدا ایمان داشت و آزموده شده بود که بهش ایمان داره یا نه. ما به اون آزمون پا گذاشیم. امروز نسل ذریت ابراهیم تو اون آزمونه که آیا ما به کلام خدا را برمیگزینیم یا آنچه که انسان در مورد اون میگه رو انتخاب میکنیم. آیا ما چیزی که چند تشکیلات از اون یک اعتقادنامه ساختن رو داریم یا اون چیزی که خدا گفته. اگر کلام خدا حقیقته، صرف نظر از تمام چیزهای دیگه، ما به کلام خدا ایمان داریم. نسل راستین ابراهیم. اما پیش از آن که ما نسل ابراهیم باشیم، میبایست از اون آزمون عبور کنیم، چرا که اون هم خودش از این مرحله عبور کرد. اون وعده داده که نه تنها ابراهیم، بلکه ذریت اونم دروازه‌های دشمن رو متصرف میشن. اوه خدای من، فکرشو بکنیم. پاتریارک کاملا تو اون متقاعد شده بود و در آزمونش برای کلام خدا سربلند بود. صرف نظر از اینکه شرایط چطور بود، اون همچنان ایمان داشت که کلام خدا درسته. ابراهیم پاتریارک بزرگ هنگامی که تو اون آزمون آورده شد هرگز نلغزید. اون ایمان داشت که خدا قادر اسحاق رو از مرگ بلند بکنه. اون به این ایمان داشت چون کلام خدا وعده داده بود. نه نیز وقتی که خدا وعده داد که او پدر امتها خواهد بود، ایمان داشت که اینطوری خواهد بود. نمیدونست که چطور خواهد بود، اما فرضاً 25 سال بعد از اینکه اون در اطمینان بود به دنیا اومد. هنوز هم میدونست که وعده خدا حقیقته و بعد پسر خودش رو داد. نسل او، اونا هم به همون ایمان دارن. وعده خدا مهری برای اونایی که ذریت ابراهیم هستن. پس وعده یک مهره، یک گواهی و یک شهادت. و زمانی که ما به هر کلام وعده ایمان داریم، اون وقت اون مهر به ما داده شده تا وعده از طریق اون تایید بشه. میبینید؟ اگر ما ذریت ابراهیم باشیم، بخوام به کتاب مقدس ایمان داشته باشیم یا نه، از این آزمون عبور میکنیم. کتاب مقدس کلام خداست، چون از آن خداست. و بعد شما برای ایمان از اون آزمون گذر میکنید. بعضی وقتا از اون میگن دوران معجزات گذشته. اگر اون رو بپذیرید برخلاف کلامه، میگن اگر امروز روح القدس رو دریافت نمیکنن، چنین چیزی وجود نداره، فقط 12 رسول بودن که اون رو داشتن. کلام میگه پتروس در روز پنتیکاست اون رو موعظه میکرد، اون گفت توبه کنید هر یک از شما به نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناه تعمید بگیرید، عطای روح القدس رو خواهید یافت، چون این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورن، یعنی هر که خداوند خدای ما را بخواند. دقیقاً چیزیه که منظورشه. پس اگر حاضرید الان که اون آزمون رو انتخاب بکنید، اون محک خداوند رو و فرامین اون رو دنبال بکنید، بهتون میگم متوجه میشید که خدا کلام خودش رو حفظ میکنه اگر بهش اعتماد داشته باشید. درسته، ولی باید از اون عبور کنید، چون مهره. وقتی که بتونید اون رو دریافت کنید، وعده رو دریافت میکنید. این حکم خداست، طریقی که باید انجام بدید و این راهی که باید دنبال بکنید. حالا نه فقط بعضیا، بلکه هر آن کس، هر آن کس که ایمان آورد، هر آن کس که توبه کند، هر آن کس که ایمان بیاورد. این مربوط به همه نسل هاست، تمام قوما، هر آن کس که میخواد ایمان بیاره. اون وقت و تنها اون وقته که میتونید قوت تصرف مهر وعده رو داشته باشید. فقط اون موقع است که قوت تصرف مهر وعده رو دارید. و وعده‌ای که ما دریافت میکنیم با اون مهر تعمید روح القدسه. درسته، چرا که این خدا به شکل روحه، کلام او در شما و بعد اون میاد. اگر شما کلام رو در خودتون دریافت کنید، روح القدس تنها چیزیه که میتونه به اون جان ببخشه. و اون وقت شما وعده تصرف دروازه هر دشمنی که قصد تهاجم به شما رو داشته باشه دارید. درسته، خدا این رو وعده داده و همینطوره. به خاطر داشته باشید، شما زمانی و تنها زمانی میتونید رو انجام بدید که با کلام آزموده شده باشید. ابراهیم توسط کلام آزموده شده بود. ابراهیم، ایمان داری که تو را پسری خواهد بود؟ پسر اومد، اکنون اون را از بین ببر. ابراهیم، هنوز ایمان داری؟ من ایمان دارم، چون تو قادری که اون را برخیزانی. و بعد از اون گفت حالا ذریت تو دروازه های دشمن خود شما متصرف خواهد شد. آمین. بعد از این که آزموده شد، بیاید بعضی از ذریت جسمانی ابراهیم رو بررسی کنیم، چون که امروز ما ذریت روحانیش هستیم. اما بیاید بعضی از نسل جسمانیش رو بررسی کنیم که کاملا به وعده کلام ایمان داشتن و هرگز گفتم. حالا به هر صورت یه دختر مسیح و اصلا برای چی باید زیر دامنشو نشون بده؟ نمیتونم اینو درک کنم. شما تولد تازه دارید، شما زیبایی روح قدس رو دارید تا نشون بده که کی هستید. این دامنهای شرما و فاقد فضیلتیه که شما بهش رسیدید. درسته، یه زن واقعی وقتی با فضیلت و پاکدامنی خودشون بیرون وای میسه، ممکنه بهش بخندید یا اونو از مد افتاده بخونید. ولی شما یه چیزی دارید که اونا نمیتونن بهش برسن و اونا از دست دادن و دیگه نمیتونن دوباره اون رو داشته باشن. پاکدامنی و عفت، این چیزیه که خدا به دنبالشه. اگر سوالی توی ذهنتونه، اصلا این کارو نکنید. اگر سوالی تو ذهنتونه، اصلا وارد صفحه دعا نشید، نیاید مگر اینکه قطعا بهش ایمان داشته باشید. به هیچ عنوان چیزی تو ذهنتون نباشه، چون میخواد شفا پیدا بکنید و بعد به عنوان یک فرد سالم از اینجا برید بیرون. درسته، زمانی که سوالی تو ذهنتون نباشه، شما باید به خدا ایمان داشته باشید، نه تظاهر به ایمان، ایمان واقعی. و ذریت ابراهیمی رو باور داره، چون کلام اینطور گفته. و این دلیلیه که ما بهش ایمان داریم، نه برای نقدی که بعضی ها انجام داده باشن یا چیزی که یک کس دیگه ای گفته باشه، بلکه چون خدا گفته و اونه که این رو حقیقیش میکنه. وقتی خدا این رو میگه، دیگه سوالی نمیمونه. اون آخرین کلامه، اون نهایته، هیچ چیز دیگه ای نیست که بر خلافش سخن بگه. بلکه خدا راستگو باشه و هر انسان دروغگو. الان همونطور که بعضی از این ذریت رو بررسی میکنیم، فکر کنیم به فرزندان عبرانی، فکر کنیم به فرزندان عبرانی بعد از اینکه با پرستش اون مجسمه آزموده شدن. یادتون است که پادشاه گفت هر آن کس که در برابر این مجسمه تعظیم نکنه به چون آتش افکنده میشه. این فرزندان به درستی کلام خدا ایمان داشتن، در اینکه نباید هیچ مجسمه و هیچ صورتی رو بپرستن، ولی نهایتا به اون آزمون وارد شدن و آزموده شدن، در حالی که مابقی اونا پذیرفتن و آماده پرستش شدن. اونا درست به طریقی رفتن که پادشاه گفته بود. اونها تفکر محبوب زمانه رو برگزیدن و باش حرکت کردن که بهشون میگفت باید این کار رو بکنن. اما وقتی اونا آزموده شدن که آیا مجسمه رو پرستش میکنن یا کلام خدا رو میشکنن یا نه، با کلام موندن صرف نظر از تمام شرایط. وقتی که به چون آتش افتادن، وعده خدا محقق شد. این دروازه های دشمن بود که متصرف شد و نفر چهارمی وجود داشت که اونجا با آشون ایستاده بود با کلیدی که حرارت رو از آتش جدا کرد تا به اونا آسیبی نزنه و کاری که نمیتونست انجام بده جز این که آزادشون بکنه. وقتی یک مرد یا زن حاضر آزمون رو انتخاب بکنه، یک محک حقیقی، میدونید مجبور بودن تا به اون آتش وارد بشن. و زمانی که این کارو کردن و درون آتش بودن، تنها اتفاقی که افتاد آزمون آتش ایشان رو گشود، یعنی بندها رو از دستشون گشود. چندین مرتبه خدا به ما اجازه میده هنگامی که تماما مقید دنیا باشیم، اون اجازه میده آزمون‌های آتشین بر ما قرار بگیره، جایی که مجبوریم تصمیم بگیریم. و زمانی که این کارو میکنیم، تنها کاریه که اون محک میتونه انجام بده، زمانی که ذریت راستین ابراهیم سر دوراهی باشه و زمانی که تصمیم میگیره تا خدا رو خدمت بکنه، فقط میتونه قید‌ها رو ازش باز بکنه و ما رو رها بکنه. شیطان ممکنه به بلا دوچار بکنه، ممکنه به شما چیزی بده. چطور میفهمید این خدا نیست که شما رو به اون دورا انداخته؟ ببینید که چه تصمیمی میگیرید. اونها دروازه های آتش رو متصرف شدن، آتش نتونست اونا رو بسوزونه، حتی بوی آتش روی اونا قرار نگرفت، چون میدونستن که ذریت ابراهیمن و برای خدا و کلامش ایستادن. اونا دروازه های دشمن رو تصرف کردن و آتش نتونست بسوزشون و اونا متصرف دروازه های دشمن بودن. در بعد مردی بود، بعدن یک مردی بود به نام دانیال، اونم آزموده شد. میتونید یک خدای راستین رو خدمت کنید یا نه؟ وقتی به اون زمان رسید که اون میتونه یک خدای راستین رو خدمت کنه یا یک خدای کفر رو پرستش کنه، از انجام اون سر بازد و هر روز به خدای خودش دعا کرد و به خاطرش گرفته شد و به وسیله یک مجازات ملی به درون چاه شیران انداخته شد. یک مش شیر گرسنه که دنبال اون غرش کردن، اون چی کار کرد؟ دروازه های دشمنش رو فتح کرد. شیران نتونستن بخورنش. خدا یک ستون آتش فرستاد، یک فرشته که بین او و شیران ایستاد. اون دروازه های دشمن رو متصرف شد، چون آزموده شده بود که میتونه یک خدای راستین رو پرستش بکنه، یک یا دو جین خدایان دروغین رو برای پرستش داره. پس اون آزمون رو گذرون و دروازه های دشمن رو متصرف شد. شیرا حتی نتونستن لمسش بکنن، چون خدا با او بود. وعده خدا راست باقی موند، چون اون یک ذریت راستین ابراهیم بود. موسی یه نمونه بزرگ دیگه، اونم آزموده شد تا وعده خدا رو که بهش داده بود ببینه. وقتی به اونجا بری با تو خواهم بود. وقتی که در برابر مقلدین عطاش، یعنی ینیس و ینبریس که تلاش میکردن بایستن و هر آنچه که خدا انجام اون رو به موسی هم کرده بود تقلید کنن و خدا اون رو خونده بود و اون میدونست که اون کسیه که برای این کار مقدر شده، پس اونجا ایستاد و همونطور که خدا بهش گفته بود معجزات رو انجام داد. مقلدینش هم اونجا ایستاده بودن تا همون کار رو انجام بدن، ولی این اصلا موسی رو آزار نمیداد. اون در راستی کلام خدا موند و دروازه ها رو متصرف شد. آمین. چون اون در راستی کلام خدا موند. مهم نبود چه تلاشی میکنه که تقلیدش بکنه. این چه درس بزرگیه برای همه مسیحی ها. وقتی اطرافت رو نگاه میکنی و یک ریاکار رو میبینی، یادت باشه اون یه مقلده که میخواد یک چیز حقیقی رو جعل کنه، ولی این فقط به این معنیه که یه نفر وجود داره که واقعیه. با کلام خدا وفادار بمونید. مهم نیست که چه چیزی میاد و میره، وعده رو حفظ بکنید. بله، دانیال در راستی کلام خدا باقی موند. مهم نیست چند نفر سعی کردن تقلیدش کنن یا هر چیز دیگه. برای یک هدف اومد، تا اسرائیل رو از مصر خارج بکنه و اونها رو به سرزمین وعده ببره. وقتی که زمانش رسید که اونها به سرزمین وعده خارج از مصر برن، دریای مرده سر راه اونها قرار گرفت و اون دروازه های اونها رو متصرف شد. دروازه ها برش گشوده شد، آب ها به عقب رفت و موسی اسرائیل رو به بیابان برد، به کوهستان، جایی که خدا مأمورش کرده بود تا قوم رو بهشون ببره. اون دروازه های دشمن رو متصرف شد. پدرش ابراهیم این وعده رو داشت که ذریت راستین او دروازه های دشمن رو متصرف خواهند شد. دروازه های آبی که بسته بود و اون نمیتونست عبور کنه و اون مسیر وظیفه بود، قرار بود بنی اسرائیل رو به اون کوه بیاره. خدا بهش گفته بود. دروازه ها به طریق جدید در راه او ایستاده بودن و اون دروازه های دشمن رو متصرف شد. یوشع یکم بعدش، زمانی که به قادش اومدن که در اون زمان کرسی داوری جهان بود، در اونجا اسرائیل داوری رو دید. میبینیم که یوشع با کالیب و 12 دیگه یا 10 دیگه، از هر سبت یه نفر فرستاده شد تا زمین رو جاسوسی کنه، زمینی که آماده دریافتش بود. و زمانی که اونا افراد غول‌پیکر رو اونجا دیدن، 10 احساس خیلی بدی داشتن. میگفتن ما نمیتونیم متصرفشین، خیلی بزرگه. چرا؟ به موانعی که داریم نگاه کنید. اما زمانی که بازگشتن تا گزارش بدن، یک گزارش بد و شیطانی دادن. چرا؟ با اینکه خدا بهشون گفته بود این رو به شما دادن و از آن شما چنین گزارشی دادن. خدا در مصر بهشون گفته بود این زمین رو به شما دادم، این زمین نیکوست، به شیر و شهد جاریست. اما وقتی اون رو دیدن که موانع خیلی سخته، 10 اومدن و گفتن ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. این یوشع بود که قوم را آرام کرد و گفت توانایی ما فراتر از تصرف اینه. توانایی ما فراتره. برای چی؟ به اون یک وعده داشت. اون ذریت راستین ابراهیم بود. صرف نظر از اینکه شرایط چطور بود، ما میتونیم دروازه ها رو متصرف شیم، چون خدا این زمین رو وعده داده. و اون دروازه رو متصرف شد. بعد از زمانی که با بنی اسرائیل به رود اردن رسید، اونجا بر فراز کوه ایستاده بود. اون رود بزرگ و خروشان بود. اون رود از کوه ها به پایین سرازیر شده بود و در اونجا گسترش پیدا میکرد. به نظر میرسید که در بدترین زمان سال رسیده بودن اونجا، و در این حال اون ذریت ابراهیم بود. اون میدونست که یک وعده داره و در مسیر انجام وظیفه است. خدا بهش یک رویا داد که چطور انجامش بده و بعد اون دروازه های رودخانه رو تصرف کرد. اون وقت دروازه های دشمن رو فتح کردن و به سرزمین وعده عبور کردن، چون خدا بهشون گفته بود که این کار رو بکنن. به ذریت ابراهیم این وعده رو داده بود. به ذریت ابراهیم. برادران و خواهران، وقتی اونا با اون طرف رو رسیدن، اریها با اون دیوارهای بلندش در برابرشون بود. انقدر بلند بود که 3 عرابه میتونست از اونجا عبور بکنه. این اسرائیلی‌ها چطور میخواستن با اون شمشیرها و ابزارهایی که داشتن با اون دست پیدا بکنن؟ اما هنوز یک ذریت ابراهیم بود. خدا بهش یک رویا داد، بهش گفت که چطور انجامش بده. کره نو رو بزن، کره نو رو نواخته و به دور دیوار طواف کنید. اون دروازه ها در برابرتون فرو خواهد ریخت. آمین. اون ذریت ملوکانه ابراهیم بود. اون ایمان یار راسین خدا بود. دروازه ها در برابر تو فرو خواهند ریخت. صدات رو بلند کن و کرنا رو بنواز. این تنها کاریه که باید انجام بدی. و چه اتفاقی افتاد؟ دروازه ها ریخت و یوشع شهر رو تصرف کرد. یکم بعدش میبینیم که دشمن تارومار شده و در حال فراره، تا جایی که اون خورشید رو برای تعقیبشون متوقف میکنه. همونطور که تو موعظه پارادوکس بهش پرداختیم، او تا زمان تصرف دروازه های دشمن خودش خورشید رو متوقف کرد. آمین. و میدونست که خورشید داره پایی میره و در این صورت امالقه و اموریان متفرق میشن و احتمال تجدید قواشون زیاده. اگر اونا با هم متحد میشدن و بر میگشتن، اون وقت شکست دادن دوباره اونا کار سختی میبود. تنها چیزی که اونا رو متوقف میکرد زمان بود و اون زمان رو متوقف کرد. آمین آمین. یه چیز بود که وعده ای رو حفظ میکرد و اون خورشید بود. به طور طبیعی خورشید باید عبور میکرد و اون طبیعت رو متوقف کرد. چرا؟ چون ذریت ابراهیم بود. اون به وعده خدا ایمان داشت. اون خورشید رو متوقف کرد و دروازه ها رو تصرف کرد. بله آقا، این مردای بزرگ، همه اونا مردای بزرگی بودن، ولی میدونید وقتی اونا هر کدومشون زمانی که به دروازه های مرگ رسیدن، همشون باید میمردن، چون اونا مردای بزرگی بودن. دهان شیران رو بستن، از تون آتش بیرون اومدن، از تیغ شمشیر، از همه چی. و در عبرانیان باب 11 به ما گفته شده و ایشان دروازه های دشمن را تصرف کردند. تمام دشمن ها به غیر از یکی و اون مرگ بود. مرگ تمام اونها را در خود بلعید. بعد یک روز یک نسل ملوکانه ابراهیم اومد. عیسی مسیح پسر خدا، نسل ابراهیم توسط ایمان، نه از طریق اسحاق. ذریت جسمانی اونا سهم خودش رو ادا کردن و اینجا کسی میاد که از یک تولد جسمانی نیست، کسی میاد که توسط خواهش جسم به دنیا نیامده، اون از یک باکره به دنیا اومد. پسر خدا، ذریت ابراهیم. یا این چه مرد بزرگی بود. سایر جسمانی ها همشون از تولد جسمانی بودن، این مرد از یک باکره تولد یافته بود. زمانی که به جهان اومد چیکار کرد؟ بر هر دشمنی که شیطان در اختیار داشت فاتح شد. اون بر همه چیز غالب شد. چه کاری کرد؟ بر بیماری و ضعف غالب شد. هیچ بیماری نمیتونه سر اطراف او باشه. هر جا که بیماری بود اون برش غالب شد. وقتی برش غلبه یافت چیکار کرد؟ کلید رو به ما داد. آمین. گفت هر آنچه در زمین ببندید در آسمان بسته شود. او این نسل ملوکانه ابراهیمه. وعده او الان روح القدس در ما با کلیدها این رو بر بیماری انجام میده. اون بر بیماری غالب شد. بیماری نمیتونه در حضورش بیسته و او به ما گفت کلید انجام همون کارها رو به ما داده. غلبه بر بیماری. هر آنچه در زمین ببندید در آسمان بسته شود. و همچنین وسوسه، اون به هر طریقی مثل ما وسوسه شد. چیکار کرد؟ برش غلبه یافت و به ما چی گفت؟ با شیطان مقاومت کنید و در برابر پایهای شما خواهد افتاد. او برای ما بر بیماری غلبه یافت. او به خاطر ما بر وسوسه غالب شد. دروازه ها را در هم شکست. کلید رو از وسوسه کننده گرفت و اون رو به ایماندار داد، به نسل ابراهیم، و گفت اگر شما رو وسوسه کرد مقاومت کنید و در برابر پایهای شما خواهد افتاد. او خدای من، مقاومت کنید. او هم بر موت و هم بر عالم اموات غلبه یافت. اون در روز سوم برخاست و گفت من غالب آمدم، چون من زنده‌ام شما هم زنده هستید. او چه وعده ای. این مال نسل ابراهیمه. بر گور غلبه یافت و در روز سوم به خاطر عادل شمردن ما برخاست. وقتی برخاست او عدالت ما بود. اون ما رو چیکار کرد؟ بر بیماری غلبه یافت، بر مرگ غلبه یافت، بر عالم اموات غلبه یافت، بر گور غلبه یافت، بر وسوسه غلبه یافت. حالا ما به واسطه او فراتر از غالبانیم. او که ما را محبت کرد و جان خودش را برای ما داد. نسل ملوکانه ابراهیم با همون روحی که در ماست و در او بود، ما فاتحانیم. همون دروازه ها برای ما فتح شده. تنها کاری که ما باید انجام بدیم تصرفشه. اون الان فتح شده، بیماری مغلوب شده، موت مغلوب شده، عالم اموات مغلوب شده، همه چی مغلوب شده و به فیض او کلید در دست ماست. میترسید که اون رو به قفل بندازید و بگید من به نام عیسی مسیح میام، من به نام عیسی مسیح میام، هر آنچه میخواهید به نام من از پدر بطلبید. اوه من اینو دوست دارم. بعد از اینکه 2000 سال گذشت، 2000 سال اون هنوز در بین ماست. اون فاتح مقتدره که حجاب رو برداشت و هر زخم و هر ضعف و هر چیزی رو بر خودش گرفت و ضعف‌های ما رو بر صلیب خودش میخوب کرد و بر اونها غالب اومد. به خاطر عدالت ما برخواست و بعد از 2000 سال زنده است و خودش رو به عنوان عیسی مسیح زنده در بین نسل ملوکانه ابراهیم آشکار بکنه که وارث همه چیزه. خودش رو داره ظاهر میکنه. کسایی که بعد از اون به آزمون آورده میشن، او خدای من، کسایی که بعد از اون با آزمون آورده میشن، وعده خدا اگر بتونید به کلام ایمان آورده بشید، اون وقت شما نیز نسل ملوکانه ابراهیمید. اینطوریه که شما به سمتش میاید. اگه نمیتونید اون محل که کلام رو برگیرید، اگه شک دارید، اگه کمی بدگمانید، نمیتونید بهش ایمان داشته باشید یا هر چیز دیگه، پس نیایید توی صف دعا تا زمانی که شما فیض کافی برای اینکه کلام رو که خداوند راستیست نیافتید، اصلا نمیتونم اطراف این مذبح دعا قدم بذارم. بعد وقتی که شما یک بار از اون اجابه بیمانی عبور کنید، کلید در دستانتونه، کلید موت، عالم اموات، چون شما فاتحی رو به دست آوردید که براتون بر تمام اینو غالب شده. اون وقت شما عبرانیان 13:8 رو دارید که میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تو ابدالآباد همانه. چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ امرو مردم میگن او بهت میگه او این در یک راه مشخصه، اون همونه. کتاب مقدس گفت اون آنچه را که او انجام میداد امروز دیگه انجام نمیده. اما ما همین الان این رو متوجه میشیم وقتی که کلام او اثبات و آشکار شده، این چه کار میکنه؟ اون رو دوباره به سمت اونو میندازه. نسل حقیقی ابراهیم بهش ایمان دارن، اونا این رو میدونن. و امشب همونطوری که ابراهیم رو در ایام لود ملاقات کرد و طریق گفتن این که سارا پشت سرشی گفت اون معجزه رو انجام داد، اینجا ایستاده. عیسی به نسل ملوکانه ابراهیم وعده داده که کلیسا همون چیزها رو درست قبل از آمدن او خواهد دید. این چیه؟ باید رخ بده. خدا این رو وعده داد، عیسی مسیح رو تایید کرده و گفته که اینطوریه. و امروز ما اینجا ایستادیم بعد از 2000 سال، اون رو در بین خودمون میبینیم. هنوز همون فاتح بزرگ، اون بر مقالب آمد، بر عالم اموات، بر قبر و بر تمام موهومات و کلام رو گرفت. اون گفت اگر در من بمانید و کلام من در شما، هر آنچه خواهید بطلبید که به شما عطا خواهد شد. و این چی بود؟ مسیح، کلام که در قلب شماست. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آن وقت بر همه چیز غالب میشید، چون من به خاطر شما غالب شدم. اونی که به من ایمان بیاره و من رو بپذیره، نه اینکه فقط به ایمان تظاهر کنه و کلام من رو بشنوه، کلام من رو بشنوه، کلام من رو بفهمه و به فرستنده من ایمان بیاره، حیات جاودان داره و در وسوسه و محکومیت نمیفته، بلکه از موت به حیات منتقل شده، اون اینه فاتح مقتدر. اون از موت به حیات منتقل شده، اونهاش فاتح و مقتدر. امروز و اینجاست، دیروز امروز و تا ابدالآباد همون. اون امروز اینجا در برابر نسل ابراهیم که به خروج از بابل فراخونده شدند، به خروج از سدوم، خروج از دنیا و جدایشن، وعده خودشو دقیقا به همون صورت نشون میده. بعد از 2000 سال اون امشب در بین ما میسته، اون فاتح مقتدر کلام خدا که قادر افکار قبر رو تشخیص بده، نیات وابسته رو. این چیه؟ ذریت تو دروازه های دشمن رو متصرف خواهند شد. این چیه؟ نسل ابراهیمه، نسل مغلوکانه که به کلام ایمان داره و کلام خداست. حالا وقتی این رو میبینیم با اونا فریاد برمیاریم، مثل اون شعر قدیمی: زنده بودم اون من رو محبت کرد، مردم نجاتم داد، دفن شدم گناهم رو برداشت، قیام کردم اون برای همیشه عادلم کرد. یه روز میاد، اوه چه روز پر جلالی. یه نفر میگه داری پیر میشی پسر، کاری از دستم بر نمیاد، از وقتی یه پسر بچه کوچیک بودم زندگی کردم، تنها آرزو و خواسته ای که تا حالا داشتم دیدن آمدن عیسی مسیح. من حیات خودم رو برای اون هدف دادم، هنوزم به عنوان یک پیرمرد پشت منبرم، به همون داستان ایمان دارم و بزرگترین چیزی که میتونم فکر کنم اینه که ببینم عیسی مسیح از آسمان پای میاد. تعجبی نیست که میتونیم بخونیم همه ی قدرت ها نام عیسی را صدا بزنید، فرشتگان بر خاک گفتند، تاج ملوکانه را پیش بیارید و خداوند همه را تاج گذاری نمایید. چرا؟ اون فاتح بزرگه. اگر در او باشید در کلامید. او گفت اگر در من بمانید هر آنچه میخواهید بطلبید، هر آنچه، زیرا تمام دروازه ها الان مغلوب شدن. پس میتونیم بگیم چون تمام وعده های کلام مال منه، هر باب، هر آیه، هر خط، من به کلام الهی ایمان دارم، چون تمام وعده های کلام از آن من است. دوستان، آیا میدونین یعنی چی؟ هر وعده‌ای که خدا به ابراهیم داده، هر وعده‌ای که به زبان انبیا گفته شده، هر وعده‌ای که عیسی مسیح برای امروز داده، اون اینجاست تا اون رو تایید بکنه و نشون بده که تو ابد زنده است. ذریت تو دروازه های دشمن خودش رو متصرف خواهند شد. وقتی زمان به لحظه مرگ میرسه، شما میگید پس این چی؟ شما هنوز مالک همون چیزی هستید که پولس گفت: ای موت، نیش تو کجاست و ای گور، ظفر تو کجا؟ لیکن شکر خدا راست که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر میده. فرشتگان بر خاک افتند، تاج ملوکانه را پیش آورید و خداوند همه را تاج گذاری نمایید. امشب بعد از 2000 سال ایستادیم تا اون رو ببینیم، چرا که اون قادر متعال پرده‌ای که ما رو از وعده خدا جدا می‌ساخت درید و ما در او غالبیم. دعا کنیم. پدر آسمانی، امشب اینجا ایستادیم در حضور روح القدس، اون شخصیت عظیم عیسی مسیح به شکل روح که وعده بود تا بر نسل ابراهیم بیاد، نسل ملوکانه. او خداوندا، دعا میکنیم اگر مرد یا زن، دختر یا پسر اینجاست که تو رو نمیشناسه، در ذهن خودش دوچار شک و تردیدی و یا یأس در مورد کلام خدا که درسته یا نه، خداوند بزرگ که وعده رو دادی، امشب بیا چون یک وعده عظیم دادی که هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد، بزرگتر از اینها خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. پدر خداوند، دعا میکنیم تا کلام خودت رو تایید بکنیم. امشب عده زیادی از فرزندان ابراهیم اینجا که بیمارن، او شریر اونا رو اسیر کرده، اونها در اسارت گذاشته شدن و گفته که الان باید بمیرید، شما بیماری قلبی دارید، شما به این یا اون مبتلا هستید و باید بمیرید. او خداوند، امشب کر نای یوبیل انجیل به صدا در بیاد و هر بردهی بتونه آزاد بشه. عیسی مسیح اون دروازه ها رو فتح کرده، ما کلید رو در دستای خودمون داریم. دوم نام من دیفا رو اخراج خواهید کرد، هر آنچه به نام من از پدر بخواید اون رو به جا خواهم آورد. و هر که به من ایمان آورد کارهایی که من میکنم و نیز خواهد کرد. کلام خدا تیزتر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و ضمیر افکار قلب، و چنان که در ایام نوح بود، در آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود، چرا که آنها می خوردند و می نوشیدند و نکاح گرفته می شدند. و به جهان نگاه می کنیم که نشانه ای خواهد بود، مناظر مهیب از آسمان، زلزله ها در مناطق مختلف، طغیان دریاها، امواج جزر و مدی، ترس در بین انسانها، پریشانی امتها، سرگشتگی در آن زمان. و چنان که در ایام لوط بود، در زمان پسر انسان نیز باید باشه. اوه ای خداوند، امشب بیا و کلام خودت رو نشون بده. امشب بیا و ایمان فرزندان ابراهیم را بپذی. به نام عیسی مسیح را میطلبم. آمین. آمین. خدا بهتون برکت بده. امشب نمیخوام مثل همیشه به مذبح دعا دعوتتون کنم، میخوام بذارم به عهده خودتون، لیکن چون بسیاری پذیرفتن تعمید یافتن، درسته، چون بسیاری اون رو پذیرفتن، میخوام برای بیمارا دعا کنیم. میتونم همه شب رو اینجا صحبت بکنم. شما آدم حضور دوست داشتنی هستید، اما من میگم از یک انسان، ولی اگر کلام اون رو بگم، اون وقت این کلام من نیست، کلام اونه. اگر از چیزی بگم و خدا اون رو حمایت نکنه، پس اون کلام من بوده. و اگر کلام اون رو بگم و اون حمایتش بکنه، چه کسی اونقدر گناهکاره، مرد، زن، دختر یا پسر، که از اون بیتفاوت بگذره و بگه اینطور نیست. وقتی عیسی گفت که این کارا رو کرد، میگفتن این یه پیشگوه شریره، یه پیشگوه، همه میدونن که پیشگویی از شیطانه، اما اونا میگفتن اون یه پیشگوه. تا حالا دیدید که یک پیشگو انجیل رو موعظه کنه؟ تا حالا دیدید که یک پیشگو دیوها رو اخراج کنه؟ مسلما نه، اونا این کارو نمیکنن. اونجا الان من پسر انسان شما رو به خاطر این کار میبخشم، اما چون روح القدس بیاد بر ضد اون سخن بگید، بخشیده نخواهید شد، نه در این جهان و نه در جهان آینده، چون خدا رو یک روح ناپاک خوندید. خدا ما را ببخشه و دعا میکنم امشب خداوند پایین بیاد و این کلام را در برابرتون تایید بکنه. برادر، خواهر، این جان منه، من باید خداوند را ملاقات کنم. من مسئول چیزیم که بهتون میگم. خدا من را مسئول این میدونه، درسته؟ چه فایده ای برای من داشت که اینجا وایستم و این چیزها رو بگم، وقتی میدونستم که جان خودم را محکوم به موت کردم. رایی است که به نظر انسان درسته، ولی سرانجام اون به موته. خدا نیاز به هیچ مفسری نداره، همونطوری که گفتم کلامش رو خودش تفسیر میکنه. ذریت ابراهیم باید دروازهای دشمن رو تصرف کنه. ایمان دارید؟ اگه میتونستم شفاتون بدم این کارو میکردم. مسیح الان شما رو شفا داده، فقط کلید در دستان شماست، کلید ایمانتونه، تا اون رو نگه دارید. امشب اون گفت رو باز کنید. این کارو نمیکنید مادامی که امشب بین ما میاد. اون فاتح و غالب قدرتمند که به هر ضعفی غالب شد، میاد و نشون میده که این کارو کرده، چون هنوز کلامه و کلام ممیز افکار قلبه. کدوم کارت دعا؟ بی یک. شب دیشب کجا شروع کردیم؟ از پنجا شروع کنیم. کارت بی پنجا دست کیه؟ دستتون رو بلند کنیم. کارت دعای بی دیشب از یک شروع کردیم، امشب از پنجا شروع میکنیم. کارت بی پنجا رو کی داره؟ دستتون رو بلند کنید. کارت دعای بی پنجا اینجا نیست؟ دست شماست؟ بسیار خوب. بی پنجا، بی پنجا و یک کی دارتش؟ بی پنجا و یک، بسیار خوب. بی پنجا و دو، بی پنجا و دو رو کی داره؟ بسیار خوب. بی پنجا و سه و پنجا و چهار، بیایید اینجا. پنجا و چهار و پنجا و پنج. قبل از اینکه اینجا بیایم، پسرم اومد و یه تعدادی کارتا رو قاطی کرد. میبینید که وضعیتشون چجوری؟ یکی اینجا، یکی اونجا، اونا نمیدونن. شما باید از این ردیف یاد یا یکی رو بردارید، بعدی در رو برمیداره، بعدی 25، نمیدونیم که کجاست، ولی هر جا که هست مهم نیست. چند تا رو صدا زدیم؟ 5 4 بی 50 بود. اینطور نیست. بی 50 تا 55، 56، 57، 58، 59، 60. حالا ببینیم بشماریم. یک دو شست هفتاد. اگر میخواید اول اونا بیستن دی پنجا تا هفتاد، هفتاد و پنج بشمار بدر روی. اگر میخواید تا من با اوزار صحبت میکنم اونا رو بشماریم. چند نفر اونجا هستن که کارت دعا ندارن؟ دستتون رو بلند کنید. یادتون باشه عیسی گفت کارهایی رو که من کردم شما نیز میکنید. درسته؟ درسته. به ایمان دارید؟ نسل ابراهیم چنین گفته. کتاب مقدس میگه اون کاهن اعظمه. عبرانیان چهارم باب چهار، رئیس کهنه‌ای داریم که میتونه همدرد ضعف‌های ما بشه. ایمان دارید؟ اگر او دیروز امروز و تا عبدالعباد همونه، چطور این کارو میکنه؟ در کتاب مقدس یه زنی بود، به چیزی که میگم دقت بکنید، زنی در کتاب مقدس که شاید حتی کارت دعا هم نداشت، ولی تو دل خودش گفت و اون ایمان دارم اگه فقط بتونم لمسش بکنم. تمام داراییش رو خرج دکترا کرده بود، نتونسته بودن کاری کنن، مسئلهش خیلی بزرگ بود، نمیتونستن کاری بکنن، ولی ایمان داشت که خدا میتونه کمکش کنه و اون گوشه ردای اون رو لمس کرد و اونگاه نیروی از من ساطع شد. درسته؟ ایمان دارید که اون امشب همونه؟ ایمان دارید که اون اینجاست؟ چند نفر ایمان دارن که از من قیام کرده؟ حالا چطور میتونید ثابت کنید که از من قیام کرد؟ چند وقت پیش یه مرد مشهور باپتیست نزد من اومد و گفت برادر ابراهام، یه بار در برابر یک مسلمان مغلوب شدم که میگفت اگر او قیام کرده و وعده داده که همون اعمال رو انجام خواهد داد، درستش رو ببینیم. میبینید؟ اونا اعتقاد دارن که اون این کارو نکرده، ولی ما ایمان داریم که این کارو کرده و میکنه. ما ایمان داریم که او از من قیام کرده. هیچ مذهب دیگه ای تو دنیا نیست که بتونه ثابت کنه بنیادگذارش زنده است بجز مسیحیت، و تنها راهی که خدا میتونه این کارو بکنه از طریق کسایی که بهش ایمان دارن، چون تنها راهی که خدا میتونه کلام خودش رو ارائه بده، یعنی کسانی که بهش ایمان دارن. حالا تا زمانی که این صفحه دعا اینجا تشکیل بشه، نمیدونم چند نفر رو خواهید داشت. میخوام هر کدومتون موقعیتتون رو حفظ بکنید، سر جاتون بمونید و تکون نخورید. به این طرف نگاه کنید و بگید خداوند عیسی، من ایمان دارم. یادتون میاد اون به من گفت مردم رو وادار کن که تو رو باور کنن و زمانی که دعا میکنی صادق باشن. این در تمام کشور بوده 15 ساله و حتی یه بارم زائل نشده. نمیتونه اینطوری باشه. خدا کاری که خداوند نمیتونه انجام بده زائل شدنه. اون باید کلامش رو حفظ بکنه. من بهش ایمان دارم. من به عیسی مسیح به همون صورت، من به اون ایمان دارم. بیشتر از این که ایمان داشته باشم اینجا وایسادم، بیشتر از این که ایمان داشته باشم تو این ساختمونم. این میتونه یه خیال یا یه رویا باشه. با جان خودم میدونم که عیسی مسیح پسر خدا زنده است و شما که نسل ابراهیم باشید در مسیح مردید. شما نسل ابراهیمید. حالا تعداد زیادی دستمال اینجا گذاشتن، موفقیت زیادی از این طریق به دست اومده برای افرادی که به این ایمان دارن. حالا بیه سرامون رو خم بکنیم تا حاضر میشن براشون دعا کنیم. پدر آسمانی، ما در کتاب مقدس آموختیم و اینجا افرادی وجود داره که ایمان دارن هر کلامی که تو گفتی حقیقته. خداوند، چنین چیزی باعث شده که اونا به جای کلید که خالیه چنگ بندازن. اونا ایمان دارن که کلید اونجاست، فقط بذار ادامه بدن، اونا اون رو خواهند یافت، چون اونجاست و اون کلید، کلید حقیقته. و اگر ایمان بیاری همه چیز ممکنه، همونطور که سرودش خونده شد، شادم پخش بشه. در کتاب مقدس گفته شده دستمال ها و تکه های لباس از بدن پولس گرفته و برای بیماران و مبتلایان میفرستادند و بیماری و ارواح ناپاک اونها را ترک میکرد و اونها شفا پیدا میکردند. اکنون خداوند، میدونیم پولس رسول با توه، ولی این اون نبود خداوند، بلکه تو بودی، مسیح در او. دیگر نه من زندگی میکنم بلکه مسیح در من. اون این رو میگفت. و الان برای این نسل تو هنوزم مسیحی، همونطور که دیروز بودی. در حالی که برای این دستمالا دعا میکنم و بر اونا دست میذارم، دعا میکنم هر دشمنی رو مغلوب بکنی، با اونا ایمان عطا کن تا دریابن که دشمن مغلوب شده. یه بار دریای سرخ، همونطور که ازش صحبت کردیم، سعی داشت اسرائیل رو از وعده جدا کنه، در حالی که اونا تو مسیر انجام وظیفه بودن. نویسنده ای میگه خدا با چشمان غضبناک از طریق اون ستون آتش به پایین نگاه کرد و دریا هراسان شد و دروازه های خودش رو گشود و اونا عبور کردن. امشب از طریق خون عیسی مسیح به پایین نظر کن. باشه هنگامی که این دستمال ها بر بیماران قرار می گیرن، دشمن ایمان ما را ببینه، همونطور که ما امشب این دعای ایمان رو براشون انجام میدیم، هر کدومشون به نام عیسی مسیح نجات پیدا بکنن. آمین. حالا میخوام که توجهتون اینجا باشه کاملا. با هر کس که اینجا پشت میکروفون بوده، شاید به حرفش عمل کردید، چون اگر روح القدس بیاد، نمیگم که اون این کار میکنه. حالا هر کس که اینجا بیاد و بگه که قدرت داره تا بیماران رو شفا بده، اون رو باور نکنید. تمام قدرت در مسیحه، اون غالبه، نه شما یا من. ما تنها کاری رو که اون انجام داده میپذیریم. هیچ انسانی قدرت شفا یا نجات رو نداره. حالا بها برای همه انسان‌های جهان پرداخت شده. هر چی که نیاز بود پرداخت شده. چطور بود؟ به خاطر عصیان ما مذوب شد و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. به خاطر شفای شما پرداخت شد. به خاطر نجات شما پرداخت شد. آیا ایمانش رو دارید که بیایید و بپذیرید؟ اگر شما نسل ابراهیمین، این ایمان رو دارید. خدا این رو وعده داده. چیزی درونتون هست که میگه هست و چنینه. حالا عطا چیه؟ عطا یعنی رفتن و شفا دادن قوم؟ نه، عطا یعنی خودت رو از همه طریقا کنار بکشی تا خدا بتونه ازت استفاده کنه. حالا اون وعده اون رو داده، آخرین نشانه بر طبق عیسی مسیح، چنان که در ایام سدوم بود، قبل از اینکه در آتش بسوزه، نه قبل از اینکه چیزهای دیگه واقع بشه، مثلا انجیل توسط لوط موعظه بشه، نه این قبیل چیزها، بلکه درست قبل از اینکه در آتش بسوزه، خدا به صورت یک انسان پایین اومد و با کلیسای برگزیده نشست. ابراهیم و گروه او دارای وعده بودند. حالا یادتون باشه فقط نسل ابراهیم که اون رو میپذیره و دریافت میکنه. بعد از اندک زمانی جهان دیگه مرا نمیبینه، عیسی گفت، اما شما مرا میبینید، زیرا با شما و در شما خواهم بود و تا انقضای عالم همراهتون هستم. ولی وعده داد که درست قبل از که دوباره برگرده، همونطور که در ایام سدوم بود، ببینید که سدوم به چی میرسه، ببینید که کلیسای برگزیده به چه میرسه، در بازگشت پسر انسان نیز چنان خواهد بود. خدا به صورت انسانی آشکار شد که وقتی پشتش به چادر بود، گفت که سارا در داخل چادر چی گفته. هر کس که این رو حقیقت میدونه دستشو بلند کنه. اون این وعده رو داده. ما در اون زمانی، ما به یاد داشته باشید، این آخرین چیزی بود که اتفاق افتاد و دنیای بت‌پرست به آتش کشیده شد. سدوم و فرزند وعده به صحنه اومد. ما فقط در انتظار فرزند وعده هستیم، پسر خدا. ما اینجاییم. خدا چشماتون رو باز بکنه. چیز دیگه ای نمیدونم که بگم. اون چشماتون رو باز بکنه. پدر آسمانی، الان من درمانده هستم. تنها گل روسی هستم که تو به شکل دادی و به اینجا فرستادی. خداوندا، باشه تو امشب فیض و حضور تو رو داشته باشیم تا تو از این توده گل که اینجا داری استفاده کنیم. شاید اونا یاد گرفته باشن که این مربوط به یک دوره دیگه است، اما این اینجا و در کتاب مقدسه. این رو تصدیق کن خداوند که این تفسیر توه. اینها رو تصدیق کن خداوند که این تفسیر خودته، به هیچ چیز بیش از اون احتیاج ندارن. اگر تو چنین کنی، اونا خواهند دید که کلام حقیقته. عطا کن ای پدر، خودمون رو به دستای تو میسپریم. بذار امشب هر کسی که اینجاست از ایمانش استفاده کنه، تا هر عضو قبیله ابراهیم به واسطه عیسی مسیح امشب ایمان داشته باشه و حضورت رو بپذیره. ما تو رو تجلیل میکنیم. آمین. حالا این یه مقدار این یکم عجیبه. ازتون میخوام الان کمکم کنید، برام دعا کنید. تو آرامش و سکوت بشینید، صندلیاتون تکون ندید، همونجا بشینید و دعا کنید. میبینم که در حال تغییر از بشارت به آرامش یافتن شما هستم، به اون طریقی که روح خدا شما رو در بر بگیره و شما رو کاملا به بعدی دیگر وارد بکنه. حالا اینجا یه خانوم جوون، یه مقدار این طرف تر بیاید. خوبه. من از این میکروفون نمیخوام فاصله بگیرم، نمیدونم که چه اتفاقی میافته. میبینید بعضی وقتا الان تنها چیزی که میشناسم این میکروفونه. میبینید حالا تلاش میکنن تا این رو ما با هم دیگه بیگانه ایم. من نمیشناسم اتون، هرگزم توی زندگی خودم شما رو ندیدم. شما خیلی جوانتر از من هستید و شاید مایل ها و سال ها دور از هم به دنیا اومده باشی. این اولین باریه که هم دیگر رو میبینیم، درسته؟ اگر اینطوره دستتون رو بلند کنید تا بتونم ببیننتون. اوزا اون زنیه که اینجا ایستاده. ببینید این رو به کلام برگردونید. یوحنا باب 4 رو باز بکنید. وقتی به منزل رفتید این رو بخونید. نه اینکه این خانوم چنین زنی باشه، نمیدونم، و شما میدونید که منم عیسی مسیح نیستم، اما اون اینجاست. الان روح او ما را مس میکنه و میتونه مکشوف بکنه که او مشکلش چیه، همونطور که برای زن سرچشمه انجام داد، همون کار. و به واسطه اون در جایی که کاهنان و رهبران اون روز میگفتن این مرد پیشگوه، شریره، بلزبوله، این زن گفت آقا میبینم که نبی هستی. ما میدونیم که مسیح میاد و این نشانه او خواهد بود. حالا چند نفر میدونن که این حقیقته؟ خب او اگر دیروز امروز و تا عدالاباد همونه، امشب هم نمیتونه همون نشانه بون باشه؟ آیا وعده داده که درست قبل از پایان زمان اینطور خواهد بود؟ ببینیم که او وعده خود به نسل ابراهیم رو حفظ خواهد کرد. الان اگر کسی اینجا هست که فکر میکنه این اشتباهه، به اینجا بیاید و همین کار رو انجام بده. اگر اینطور نیست، پس هیچ چیزی راجبش نگه. حالا در نام عیسی مسیح، برای جلال خداوند، هر روحی رو در کنترل خودم میگیرم. خانم جوان، چند لحظه با هاتون صحبت میکنم. میدونی که خداوند ما هم با اون زن سرچا صحبت کرد. اون با اندکی آب به من بنوشان. اون داشت چی کار میکرد؟ این رو در یوحنا 5 گفت. آمین آمین به شما میگویم که پسر، که خودش بود، جسم، نمیتونه از خودش کاری انجام بده مگر آنچه ببیند که پدر به عمل آورد، زیرا که پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه خود می‌کند بدون می‌نماید. من از خود هیچ نمی‌توانم کرد مگر آنچه ببینم پدر به عمل آورد. و بعد عیسی هرگز معجزه‌ای انجام نداد تا زمانی که خدا اول یک رویا بهش نشون داد، نه اینکه در گوشش بگه، بلکه بهش نشون داد. آنچه ببینم، نه آنچه بشنوم، ببینم که پدر به عمل آورد. اون یک این چیزی که اون رو مثل موسی نبی کرده بود، چنان که موسی گفت اون پدر رو میشناخت. اون در راه اریها بود، ولی باید از سامره میگذشت و به شهر سوخار اومد. حالا میبینید که سامریان چشم انتظار مسیح بودن، یهودی ها در انتظار او بودن و اون نشونه های خودش رو به اونا نشون داد. به محض اینکه فیلیپوس، نتنائل و پتروس اون نشانه ها رو دیدن، گفتن تو پسر خدایی. ولی ربی یهودی گفت این مرد بلزبوله. ولی یادتون باشه بت پرستا یعنی ما آنگلو ساکسون ها بودیم و در انتظار مسیح نبودیم. ما بت پرست رومی و این چیزا بودیم. ما در انتظار مسیح نبودیم. اون فقط به نزد کسایی میاد که در انتظارشن. ولی سامریان در انتظار او بودن و اون میبایست به سمتشون میرفت. به سامره اون سر چاه نشست. یه زن جوان شاید هم همسن شما با اونجا اومد، یک زن بدنام بود، فکر کنم داستانش رو خوندید. گفت ای زن جوره ای آب به من بنوشان. گفت این رسم نیست که یهودی از سامری چیزی درخواست بکنه. گفت اگه بخشش خدا رو میدونستی و کیه که بهت میگه آب به من بده، تو ازش درخواست میکردی. مکالمه همینطور ادامه پیدا کرد و سرانجام دریافت که مشکل زن چیه. یادتون هست مشکل چی بود؟ شوهران زیادی داشت. گفت برو شوهرتو بیار. زن گفت شوهر ندارم. گفت راست گفتی، چون 5 شوهر داشتی و آنی هم که الان با این زندگی میکنی شوهرتو نیست. زن گفت آقا میبینم که نبی هستی. میدانیم که مسیح خواهد آمد، او همه چیز را به ما خواهد گفت. و او گفت من او هستم. اون دل و آب خودش را رها کرد، به سمت شهر دوید و گفت بیایید و کسی را ببینید که هر کاری کرده بودن به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ اونا صدها سال بود که نبی نداشتن و اینجا مردی ایستاده بود که ادعا میکرد مسیحه و اثبات کرده بود که نبیه و نشانه های مسیح رو نشون داده بود. اگر او همون کار رو بکنه باعث میشه به همون چیزی ایمان داشته باشید که دیروز امروز و تا ابدالآباد همون بودن او، وعده ای که او از طریق این کلام انجامش رو وعده داده. آیا این جماعت ایمان میارن؟ شما از مشکل کلیه رنج میبرید اگر درسته دستتون رو بلند کنید. چرا این مورد همیشه با من برخورد میکنه که یکی میگه اون را حد زده؟ من اصلا حد نزدم. یه خانم محترم اینجا ایستاده. به من ایمان دارید؟ شما میدونید که من اصلا حد نزدم. بذار یه چیز دیگه بهتون بگم. شوهرتون هم همراهتونه، اونم بیماره، مشکل ستون فقرات داره، اینطور نیست؟ شما یه پسر بچه دارید که اونم بیماره، میخواید براش دعا بشه، اون مشکلی توی چشاش داره، درسته؟ یه دختر بچه همراهتونه که مثل شما مشکل معده داره، درسته؟ حالا اگه ایمان داشته باشید همه تون میتونید شفا پیدا بکنید. به این ایمان دارید؟ به خونه برید و شفاتون رو دریافت کنید. ایمان دارید؟ او دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. چیه؟ تلاش میکنه چیکار کنه؟ داره به شما، به نسل ابراهیم نشون میده که نمرده. من نمیتونم اون کارا رو انجام بدم. اون نمرده بلکه زنده است و به شما نشون میده که حق دارید تا دروازه های دشمن خودتون رو متصرف بشید. این خانم چند لحظه از این طرف بیای. فکر کنم ما تقریبا همسن هستیم، به گمانم همسنیم، ولی تا جایی که میدونم با هم غریبه ایم. من نمیشناسم اتون و با هم غریبه ایم، هیچ چیزی ازتون نمیدونم، هیچ چی از شما نمیدونم. اگه درسته دستتون رو بلند کنید. شما بعضی از همکارا کارت دعا بهتون دادن و الان شما اینجایید. بسیار خوب. اگر عیسی مسیح، شاید اگر من میخواستم تلاش کنم جای اورال رابرتس رو یا یکی از مردان بزرگ رو بگیرم، باید میگفتم خانم مشکل شما چیه؟ شما میگفتی خب من چنین و چنانم و این درست نبود. میبینید من نمیدونم. میبینید شما میدونید که باید به او بگید مشکلتون چیه. ممکنه دست بر شما بذاره بگید خدا من رو فرستاد تا برای بیماران دعا کنم. بین ایمان دارید؟ بله. جلال بر خدا، برید ایمان داشته باشید، درسته، اشکالی نداره، خدا این رو وعده داده. ولی میدونید ما کمی فراتر از اون زمان زیست میکنیم. عیسی وعده داد چنان که در ایام سدوم بود، اعمالی را که من انجام دادم شما نیز انجام میدی. حالا اگر خدا به من بگه که شما چی بودید، شما میدونید که درسته یا غلط. اون میتونه به شما بگه که چه خواهید بود، و اگر اون درست باشه اینم درسته. اون به شما بگه در این حال من نمیدونم، ولی شاید اون به من بگه که مشکل شما چیه. شما حضار محترمم ایمان میارید؟ واقعا باید توقف کنم. اون یک بار، اون یک نفری که مدت پیش اینجا بود باید این رو تایید میکرد. عیسی یه بار این رو انجام داد، اون هرگز دوباره انجامش نداد. اهالی سوخار همه بهش ایمان آوردن، به شهادت اون زن. وقتی که اون اومد و به اونا گفت، اون یک زن بدنام بود، یک مسیحی همی الان جایگاه رو ترک کرد در برابر همه تون. آمین. ولی کارهای اون کنتر از چیزیه که ما فکر میکنیم. شاید اون به اثبات خودش ادامه میده. اون فاتح عظیم که نسل ابراهیم، ولی درسته مثل ابراهیم اون برای یک بار انجام داد، بعد اون رو از بین برد و دوباره انجام داد. ابراهیم در ایمان به اون تداوم داشت. شما به خاطر خودتون اینجا نیستید، به خاطر کس دیگه اینجا وایستدید، و اون فرد یه خانومه، خواهرتونه، و زن رو به مرگه، از دیابت رنج میبره، اهل اینجا هم نیست، اون اهل لویزیاناست، و از یه روستای باتلاقی چیز. و یه چیز دیگه، شاید حاضرین این رو بدونن، شما یه دختر دارید که بسیار بیماره و قصد داشتید که اون رو به این جلسه بیارید. اون مشکل سر داره، درسته؟ درسته، اینطور نیست؟ ایمان دارید؟ اگر شما نسل ابراهیم باشید این رو میپذیرید و برید در نام عیسی مسیح شفا یابید. ایمان دارید؟ یادتون باشه این وعده اونه. اون گفته که این کارو خواهد کرد. اون وعده خودش رو حفظ میکنه. شما حالتون چطوره؟ ما با هم غریبه ایم. من نمیشناسمتون، ولی خدا شما رو میشناسه. ایمان دارید که اگه خدا مشکلتون رو برای من آشکار کنه، اون وقت شما باور دارید که از یه قوت روحانی بر من اومده؟ حالا فقط دو چیزه که شما میتونید تصور کنید که سرمنشأ اینه، و زمانی که انجام شد چیزی غیر قابل توصیفه، چرا که این یه پدیده است و در این حال یک پارادوکسه، یک چیز غیر منطقی در این حال حقیقی، یک پارادوکسه. شما این رو میدونید که درسته یا غلط، و شما خواهید دونست که خدا حقیقت رو به من گفته. یادتون باشه من شما رو نمیشناسم، باید یه نفر کنار من باشه غیر از من. اگر شما مثل فریسی ها باشید که گفته اوه یه روح ناپاکه، اون وقت مزد فریسی رو خواهید یافت. اگر مسیحه، اجرت اون رو دارید. دلیلی که میتونید به این ایمان داشته باشید به خاطر اینه که اون رو برای این امروز وعده داده، و این از اون روز تا به حالا نبوده، و این امروز رو زمان آخر میکنه. یه نفر هست که مدام و همه وقت در نظرتون ظاهر میشه، یه مرده، یه مرد با موهای خاکستری، شوهرتونه، درست همینجا نشسته، تلاش میکنه تا شفاشو دریافت کنه، مبتلا به سرطانه، یه تومور سرطانی. شما هم مشکل کلیه دارید و مشکل مثانه. شما آقا و خانم لیتل هستید، درسته؟ با تمام قلبتون ایمان داشته باشید و شفا یابید. نامش، اسمش رو میگی؟ بله قطعا. آیا عیسی به پتروس نگفت تو هستی شمعون، پسر یونا؟ یه مردی هم اینجاست. ما با هم غریبه ایم، من نمیشناسمتون، ولی شما مردی هستید که مثل پتروس نزد عیسی مسیح میره، شما من رو به عنوان خادم او قبول دارید، ایمان دارید که آنچه که گفتم حقیقته؟ اگه بتونی ایمان داشته باشی، اگه کاری برای شما از دستم برمیواد انجام میدادم، ولی کاری نمیتونم بکنم. اون الان این کار انجام داده، فقط چیزی که با ایمانتون به دست میارید و میدونید که من نمیتونم باشم. اگر من بودم هر کاری از دستم برمیومد براتون انجام میدادم، ولی او به من عطایی داده و من فقط در برابر او خودم رو رها میکنم و اون صحبت رو انجام میده. به این ایمان دارید؟ حاضرین؟ شما هم ایمان دارید؟ شما مشکلای زیادی دارید، ولی یکی از مشکلاتون که مشکل اصلیتونه تورم چشم راستتونه. یه چیز دیگه هم هست، یه زن اینجا آشکار میشه، همسرتونه. ایمان دارید به اینکه خدا میتونه مشکل همسرتون رو به من بگه؟ مشکلش روی دهانشه، دندوناش مشکل دارن، درسته؟ ایمان دارید همون عیسایی که به پتروس گفت کیه میتونه به من بگه شما کی هستید؟ باور باعث ایمانتون میشه؟ آسکار بارنز، درسته؟ به خانهتون برید، شفا یابید. من نمیشناسمتون، ولی خدا میشناستون. ایمان دارید که اون قادره به من بگه مشکلتون چیه؟ با تمام قلبتون ایمان دارید؟ مشکل شما در محدوده گلو و اینجا در سینه‌تونه. یک پوسیدگی استخونه. شما توی استخون خودتون دچار تورم شدید، درسته؟ شما اهل اینجا هم نیستید، اهل جایی هستید که پر از نارنجستانه که در وسط یک دشته و کوههای وسیعی پشتون قرار داره. یه هتل به نام آنتلرز در سن بارنابینو باردینو. شما الان اونجایید، برگردید. اگر ایمان داشته باشید عیسی شفاتون میده. فقط یه چیز است که میتونه سرطان رو شفا بده و اونم خداست. ایمان دارید که اون شما رو شفا میده؟ ایمان داشته باش. خداوند خدا تو رو شفا داد. دلیل این که شما خیلی مضطرب، عصبی و واقعا آشفته بودید، شکمتون دچار مشکل شده، نمیتونید غذاتون رو هضم بکنید و اون رو به دهان برمیگردونید. این مربوط به اسیدی در معدتونه. اخیرا یه روز بعد از ظهر خیلی کسل و بیحال شدید، دچار زخم معده شدید. ایمان دارید که این عیسی مسیحه که میتونه این رو به شما بگه؟ برید و شامتون رو بخورید. با تمام قلب خودتون ایمان داشته باشید که عیسی مسیح شفاتون داد. حالتون چطوره؟ مشکلای زیادی دارید، ولی مهمترین اونا که شما ازش ترس دارید اینه که در اثر ورم مفاصل در حال لنگ شدنید، ولی ایمان دارید که خدا شما رو شفا داده و از این درد رها خواهد کرد؟ خداوند عیسی، دعا میکنم که این رو به خواهرم عطا بکنی، بیناییش رو بهش بده، مشکل این خانم رو از او بردار و این بیماری رو شفا بده به نام عیسی، آمین. با ایمان برو و اون این کار رو خواهد کرد و خوب خواهی شد، شک نکن و با تمام قلبت ایمان داشته باش. بیماری قلبی مشکل وحشتناکیه، ولی عیسی مسیح قلب رو شفا میده. ایمان دارید؟ برو ایمان داشته باش و انجام خواهد شد. تمومه. ایمان دارید که دارید زمین گیر میشید؟ نه، من فکرم نمی کنم. فکر من به اون ورم مفاصل، اون سایه که اونجاست. اوه، این سرطانه. ایمان دارید که اون رو شفا میده؟ برید و ایمان داشته باشید، اون شما رو شفا خواهد داد. مدتیه که اذیتتون میکنه، انسداد قلبتون رو میگم. ایمان دارید که امشب قراره تموم بشه؟ برید و ایمان داشته باشید، عیسی شفاتون میده. مشکل کوچیکی دارید، مشکل زنانگی، مدت زیادیه. شما صبحا به سختی از خواب بیدار میشید، عضلاتتون منقبض میشه، به سختی میتونید راه برید. این ورم مفاصله. برید و شک نداشته باشید که دیگه این درد رو نخواهید داشت. ایمان داشته باشید. شما مشکلات پیچیده ای دارید، ولی یکی از اونا خیلی اذیتتون میکنه. شما هم آرتروز یا ورم مفاصل دارید که همینطوره دارید زمینگیرتون هم میکنه. شما ایمان دارید که شما رو شفا میده؟ برید و با تمام قلبتون ایمان داشته باشید عیسی مسیح شفاتون میده. قلب مضطرب و ورم مفاصل، ولی ایمان دارید که خدا شما رو شفا خواهد داد؟ دارید؟ برید، خداوند عیسی شفاتون میده. اون درد معده در این چند سال اخیر مشکلات زیادی براتون درست کرده، اینطور نیست؟ دیگه نخواهد بود. برید و ایمان داشته باشید، خدا بهتون برکت بده، شفا یابید. شما هم میتونید، درد معده شما هم شفا پیدا کرد. برید و با تمام قلبتون ایمان داشته باشید. به سختی تنفس میکنید، اون آسم کهنه شما را آزار میده، شما را از پا میندازه، اینطور نیست؟ ایمان دارید که قرار شفا پیدا کنید؟ آمین. برید و ایمان داشته باشید. هللویا، با تمام قلب ایمان دارید؟ یه لحظه. اون نور رو اونجا نمیبینید؟ یه خانم سیاه‌پوست که درست اینجا نشسته به من نگاه میکنه. سمت چپ خودش یه قده داره. اون مشکل کبد کلیه بغرنجی هم داره. شما ایمان بیشتری داشتید، نیاز نداری که به این بالا بیاید، فقط ایمان داشته باشید. تموم شد. به خدا ایمان داشته باشید. به این ایمان دارید؟ اون خواهری که اونجا نشسته، ایمان دارید که از اون درد ستون فقرات خلاص میشید؟ ایمان دارید که اون شما رو شفا خواهد داد؟ شک نکنید، ایمان داشته باشید و به دست میارید. مردی که اینجا نشسته به من نگاه میکنه، از پروستات رنج میبره، شبها از خواب بیدار میشه. ایمان دارید قربان؟ تموم خواهد شد اگر ایمان داشته باشید. یه مرد سیاه‌پوست اینجا نشسته و به من نگاه میکنه، از بیماری سر رنج میبره، همینطور دنبال تعمید روح القدس هم هست. روی پای خودتون بیستید آقا، شفاتون رو بپذیرید، خدا تعمید روح القدس رو بهتون عطا کنه. آمین. سمت راست شما یه کودک نشسته، اونم سر داره و لکنت زبان داره، اونجا نشسته تو اون سمت. ایمان دارید که خدا کودک رو شفا خواهد داد؟ با تمام قلبتون ایمان دارید؟ پس خداوند فرزندتون رو شفا میده. آیا همه تون ایمان دارید؟ آیا او واقعا نسل ملوکانه ابراهیم نیست؟ آیا او فاتح و قادر متعال نیست؟ آیا اون وعده نداد که شما دروازه های دشمن رو تصرف خواهید کرد؟ چند نفر از شما فشار دشمن رو احساس میکنید؟ دستتون رو بلند کنید. شما که فشار دشمن رو احساس میکنید، شما که نسل ابراهیم هستید، دستتون رو اینطوری بلند کنید و بگید: بعد ابراهام، من از استراب رنج میبرم. 80%تون اینطوری بگید: من تمام جمعیت تقریبا در حال کور شدن هستم اونجایی که شما هستید. آیا نمیبینید که 20-30 و یا بیشتر از این موارد اینجا توی جایگاه و اونجا در میان جمعیته و خدا قاصر نیست؟ آیا این عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است نیست؟ ایمان دارید؟ پس چرا که نه ای نسل ابراهیم، چرا کلید رو نمیگیرید؟ فاتح بزرگ، قادر متعال، به خاطر شما اینجاست. اون اینجا بودنش رو ثابت کرده. بهش ایمان دارید؟ پس کلید ایمانتون رو بردارید یا دستانتون رو بلند کنید و بگید عیسی مسیح، همین الان به شفای خودم ایمان دارم. سر پا بایستید، دستتون رو بلند کنید، الان ایمانتون رو ابراز بکنید. ایمان دارم ای خداوند عیسی، ایمان دارم همین الان. حالا دست خودتون رو بر رو هم دیگه بذارید. ای نسل ابراهیم، شما برای اون فرد دعا کنید، دست خودتون رو بر اونا بذارید. عیسی گفته، عیسی گفت که این آیات همراه ایمانداران خواهد بود، دست ها بر بیماران بگذارن و شفا خواهند یافت. شیطان، تو نبرد رو باختی، به نام عیسی مسیح از اینجا بیرون بیا و بگذار این قوم برای جلال خدا بره.